دوستان سلام دارم خدمتون، خوش آمدین. در داستان پادشاه و کنیزک دفتر اول هستیم. رسیدیم به خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک. داستان به این صورت بود که یک پادشاهی رفت برای شکار و در شکار یک کنیزی رو دید، عاشق کنیز شد و کنیز رو خرید، آورد و اون مریض شد. دکترهای متفاوتی اومدن دیدن، به جای اینکه علاج کنن بدتر مریض سرش کردن. این به خلوت خودش پناه برد و از اونجا یک حکیم غیبی براش اومد و اون حکیم غیبی الان با از پادشاه خواسته که با کنیزک در خلوت بشینه تا بتونه بیماریشو تشخیص بده. تو این چند جلسه صحبت‌های خیلی متفاوتی رو داشتیم در رابطه با مسائل متفاوتی از قبیل عشق، نفس، روح و مسائلی از این قبیل. قبل از اینکه من داستان رو ادامه بدم، اجازه بدین یه نکته‌ای رو من خدمتون بگم، شاید به درک داستان ما رو خیلی نزدیک‌تر کنه. ببینید، عرفای ما کلن به زندگی یک دیدگاه خاصی دارن. میگن در این زندگی، در این دنیا همه ما مهمان هستیم، همه ما مسافریم. در این هیچ کس نمیتونه شک کنه، چه به عرفان باور داشته باشه چه به عرفان باور نداشته باشه. میشه وقتی که در این دنیا مهمان هستیم، هر مهمان خانه‌ای میزبانی داره. میزبانی در این زندگی شما هست که بر سر سفره زندگی طعام‌های متفاوتی رو در جلوی شما میذاره. شما بخواین یا نخواین باید این طعام‌ها رو بخورین. غم یک طعامیه که میزبان بهت میده، شادی یک طعامیه که میزبان بهت میده. هر دوتای اینها رو اون صاحب خانه داره به تو میده. ولو اینکه تو از غم فرار بکنی، ولو اینکه تو از خیالات بد فرار بکنی، بخوای نخوای اون چیزی رو که باید بخوری بهت میده. دست تو هم نیست، روش کنترلی نداری. بعضی چیزها رو خوشت میاد، دوست داری، با حلاوت میگیری و بعضی چیزها رو خوش نداری، نارضایتی داری، اینها رو کنار میزنی. از همین جهت همیشه ما دو تا خدا داریم، یه خدای خوب و مهربانی که رو دل ما میگرده، یه چیز دیگه‌ای که همیشه میخواد ما رو عذاب بده. اینها به ما میگن این عذاب نیست، این چیزیه که باید داشته باشی. نهایت این داستان وقتی که این سفره جمع میشه، تو میبینی که همه جور این تلخ و شیرینی ها نهایتی برات داشته. این دیدگاه رو اینا کلن دارن. میگن، مثال میزنن، میگن همیشه شما دو جور میتونید مسائل رو حل کنید. یه موقع هستش که مسائل خیلی سادن و احتیاجی به همتی ندارن، احتیاجی به شجاعتی ندارن. اون مسائل کوچکن، شما رو هم کوچک نگه می‌دارن. بعضی چیزها بسیار همت بالا می‌خواد، ولی اگر اون همت بالا، اون شجاعت زندگی رو داشته باشی، میتونی کوه‌ها رو مثل دشت و صحرا صاف کنی. این قدرت درت هست، این یکی از قدرت‌هایی که اینها ازش صحبت می‌کنن. اگر اون شجاعت درت باشه، از شکست هرگز نمیترسی. ده‌ها بار شکست می‌خوری ولی بلند میشی. به پیروزی‌هات هم غره نمیشی. میدونی که اینها طعام‌هایی که جلوت گذاشتن. منم منم رو میذاری کنار. اما اینکه صعب و سختی وجود داره، تو رو تشویقت می‌کنه به یک همت بزرگتر، به یک همتی شجاعانه تر، و اون شجاعت، اون همت برای تو خیلی کارسازه. اون چیزی که میتونه بالاترین صعب ها رو، بالاترین سختی ها رو هموار کنه. در سعدی داستانی رو تعریف میکنه، میگه که ابدال یعنی همین اولیاء خدا، این مردان بزرگ، شما شنیدین در قدیم سنگ رو در دست میگرفتن و این سنگ میشد نقره، میشد سیم. میگه وقتی این داستان رو شنیدی نگی که این عقلانی نیست، به عقل جور در نمیاد. وقتی که تو قانع شدی سنگ و سیم یکسان میشن. میگه ببین عزیز من، در دنیای خارج سنگ به نقره تبدیل نمیشه، ولی در چشم اون آدم سنگ و نقره دیگه ارزش رو دارن. اون آدمی که عوض شده، اون آدمی که تبدیل شده، و الا سنگ سنگ، نقره نقره است. در چشم اون آدم نقره و سنگ و طلا همش یکی هست. این اونه که عوض شده. این تبدیل هایی که در انسان، این تحولاتی که در انسان به وجود میاد، یکی از اساسی ترین، یعنی عمده ای اصلا حرف عرفان همین تحولاته. پس میزبانی رو در نظر بگیریم و اینکه هرچی مسائل صعب‌تر میشه همت و شجاعت انسان بالاتر میره، قدرت خلاقیتش برتر میشه، تا برسیم به اینکه یکی از کارهایی که نفس انسان انجام میده، زمانی که شما همیشه در سهولت مسائل رو حل میکنید، مسائل بسیار کوچیکن، شما اینها رو خیلی بزرگ برای خودتون میبینید، هم اقدام شما کوچیکه، هم اون مسئله کوچیکه. انسان همیشه یاد میگیره که در همون کوچکی زندگی کنه. حالا اگر مشکل بزرگتری اومد، اولین راهش فراره، فرار میکنه. انسان در زمانی که در خود وجود داره، در خودشه و خودشه، اشتباه و نادرستترین کاری که میکنه فراره، فرار از خود. به شما، به کسی، به فردی میگن تو خیلی خجالتی، تو خیلی بی دست و پایی، تو خیلی بی عرضه‌ای. بلا فاصله بارها صحبت کردیم، ذهن ما یک ذهن واکنشیه، وقتی یک چیزی رو میبینه مثل یه آینه میمونه، منعکس میخواد بکنه، حساب میکنه که نباید بی دست و پا باشه، نباید بی عرضه باشه، بلا فاصله میخواد از این فرار کنه و بره در با عرضگی. این فرار ریشه انسان رو میزنه. فرار انسان، چون با فرار کردن عوض نمیشی. وقتی که از اون خودی که ازش دلنگران هستید، ازش تحقیر میشید، فرار میکنید، شما عوض نمیشید، فقط یه ماسکی روتون میاد که چقدر ماهر هستین، چقدر ذکاوت دارید که اون بیلیاقتی رو بپوشونید. همین اون چیزی که اینها به ما گوش زد میکنن، میگن فرار ساده ترین کاره، فرار نکنید، در دل مسئله بریم. وقتی که در دل مسئله رفتی، همتت افزون میشه، شجاعتت بالا میره، زندگی رو یاد میگیری و میدونی که با زندگی باید چطور برخورد کنی. پس فرار رو اینها به هیچ عنوان توصیه نمی کنن. از اون چیزی که هستی خجالت نکش، اون چیزی که هستی هستی تا زمانی که زمان تبدیلت به وجود بیاد. ببینید نفس انسانی یک کلاف سر در پیچه. نفس انسانی فوق‌العاده وحشتناکتر از اونه که فکر بتونه بفهمتش. یک کلاف سردرگمیه که سر نخش دست کسی نمیاد. در مثنوی، به تبعیت از مثنوی، ما در هستی اوریان هرگز نیومدیم این او از یک اسلوبی، از یک مرحله های علمی جلو بریم که یک پایه ای رو بذاریم، بعد اون پایه شما رو وارد یک چیز دیگه ای بکنه و از اون به جای دیگه ای برید. مولانا به ما میگه که مگر تو سر نخ نفست دستته؟ مگر این گوله پیچیده کلاف سردرگم رو میدونی سرش کجاست؟ میدونی چجوری میتونی حلش کنی؟ مگر زمانی که این در تو شکل گرفته از یک اصول و قاعده و قانون بشری برخوردار بوده، فوق العاده همه چیز به هم ریخته. من هم که مولانا هستم این داستان ها رو برای تو میگم، تا کجا اون دینامیتی که باید منفجر شه، اون بمبی که باید منفجر شه و پایه های این نفس رو بلرزونه، در آنی برات پیش بیاد. پایه و اصول گذاشتن از کتاب ها و مطالب جوششی بدوره. این یه نکته‌ایه که در نظر بگیرین. بارها مولانا گفت این کار عقل و هوش نیست، این بر اساس یک سری پایه‌ریزی های تدریسی انجام نمیشه. اگر هم امروز روز شما میبینید جلساتی تشکیل میشه در تمام دنیا، نمیدونم بیاید 10 جلسه خوشبختی در 10 جلسه، موفقیت در 3 جلسه، نمیدونم بیاین عشق درمانی بکنیم، بیاین از اینجور حرفا رو میشنوین، اشکال شاید از اینه که ما آگاه نیستیم. اونها میدونن که همچون چیزهایی هرگز اتفاق نمیفته، هرچی هم هست دروغه. امروز روز میبینید این کسانی که سخنرانی های به اصطلاح بیشن رو انجام میدن و صحبتهایی میکنن که انسانها رو تحریک میکنه، به هیجان میاره، چقدر پول میسازن در فارسی زبان ها. خب در غیر فارسی زبان ها که بسیار زودتر شروع شده و پولهای زیادی رو تو این زمینه ها میسازن. تأثیراتش هم تا همون لحظه ای که اونجا هستی میای بیرون همش یادت میره. اینها مقصر اونها نیستن، مقصر ماییم که اونقدر لخت میشیم، اونقدر برهنه میشیم که هر لباسی بدن به تن ما میکنن، هر لباسی بدن میپوشیم. حالا دیگه خدا نکنه دو تا تایتل هم پشت داستان بزنن، استاد فلان دانشگاه، تحصیل کرده در فلان رشته، فوری سر میذاریم. مولانا به ما میگه همچون چیزی امکان نداره. اگر همچون اتفاقی میافتاد مثنوی من 70 من نمیشد. نفس فوق‌العاده خطرناکه، رو در رو شدن با نفس هم اونقدر جدیه که انسان باید نکات بسیار متفاوتی رو درونن تجربه کنه تا بفهمه من مولانا چی میگم. و الا تمام این چیزهایی که بدون استثنا میبینید، دوست تصمیم با خودتونه، هر جور که خودتون صلاح میدونید، اما اینا فقط شعاره و فریب عوام الناسه. هیچ وقت هم هیچ اتفاقی نمیفته. آرامش ها هم در همون مقطعه. ما صحبتمون سر همینه. شما اگر مضطرب هستید از مضطرب بودن فرار میکنید در آرامش، در یک مدت بسیار کوتاهی احساس میکنید که آرامش دارین، ولی بعد از زوایای متفاوت بهتون حمله میکنه. حرف این اینه، حرف این اینه که همون جور که شما وقتی کلسترولتون بالا میره قرص میخورین، درد سر جای خودشه، کلسترول رو فقط تعدیل میکنه. مسکن میخورین، درد سر جای خودشه، درد در سر جای خودش میمونه. اینها ریشه درد رو میخوان بکنن. این اون بحثیه که مولانا داره، نه اینکه موقتا یه هیجانات روحی به انسانها بدن. این یه مورد رو در نظر داشته باشین. مورد دیگه‌ای که در عرفان در نظر داشته باشین، عرفان بحثش اینه که زندگی باید کرد، باید زندگی کرد. اگر زندگی نکنی، اگر خود زندگی رو در درون خودت در نیابی، بقیه‌اش حرف اضافه است. فرق عرفان با علم، تقاضا میکنم عنایت کنید. متاسفم که میبینم خیلی از این آدم ها سعی میکنن عرفان رو علمی توضیح بدن، چون به هر حال امروز علم مشتریاش بیشتره و بیشتر دنبال این چیزا میرن. هر چیزی رو میبینن میخوان با علم توضیح بدن. اینطور نیست. عرفان درست راه دیگه‌ایه. در علم شما یک جهانی داری که این جهان ناشناخته است، بعد شناخته میشه به وسیله علم. جهان به شناخته شده و ناشناخته تقسیم میشه در علم. شما یک جهانی دارید که الان خیلی ساشو نمیدونید ولی در طی زمان ناشناخته ها شناخته میشن. در عرفان میگه این درسته، اما شق سومی داره که ناشناختنی هاست. انسان در ناشناختنی ها زندگی میکنه و غرق میشه، لزومی نداره الزاماً بشناسه، اصلا شناختنش غیر ممکنه. مثالی از خود مثنوی وجود داره در این زمینه، میگه شما فکر میکنید که میتونید زندگی رو بشناسید، زهی خیال باطله. شناخت زندگی برای انسان غیر ممکنه، اما هرچی این تلمبار میکنی این اطلاعات رو از اصل زندگی وا میمونی. مثال مولانا اینه که رودخانه به دریا میپیونده، در آغوش این دریا غرق میشه. آیا رودخانه هرگز میتونه دریا رو بشناسه؟ اما در دریا غرق شده. بسیار نکته مهمیه در این، اون بحثیه که عرفان سعی میکنه به ما منتقل کنه، نه اینکه هی انباشته های حافظه منو ببره بالا. شما فرض کنید دقیق ترین اطلاعات رو راجع به خواب دارید. حالا ما راجع به خواب هیچی نمیدونیم، خیلی کم میدونیم به نظر علمی، ولی فرض کنید دقیق ترین اطلاعات راجع به خواب دارید. وقتی که نمیتونید بخوابید، خوابتون نمیبره، مشت قرص میخوری، یه ساعت هم نمیتونی بخوابی، این دانش به چه دردتون میخوره؟ این اون مسئله است. اصل تجربه رو انجام نمیدی، اصل تجربه رو نداری، نمیتونی بخوابی، ولی دانشت راجع به خوابیدن خیلی زیاده. شما فرض کنید، ما فرض بگیریم روانشناسی یک علم، اینی که من میگم حرف من نیست، چون ممکنه توی دوستان اکثرا فرهیخته هستین. میدونید متفکرین قرن بیستم و قرن حاضر به خصوص بعد از پیشرفت‌های ژنتیک مطلقا با روانشناسی مخالفت میکنن و بنیانکن میدونن. این نظر ما نیست، من اینو کلا میگم که بدونید این نظریات زیاده در دنیا. ولی ما فرض کنیم روانشناسی یک علم و 100% هم درسته. شما دقیق ترین زوایای روح یک انسانی رو، روان انسانی رو میشناسید، دونه به دونه حرکت ها رو میدونید از کجا به وجود میاد. ولی وقتی که روابطتون با خانوادتون، با دوستانتون، با مردمتون یک ویرانه است، این اطلاعات به چه دردتون میخوره؟ بسیاری از این روانکاف ها رو دیدیم، نتیجه که خودتون تجربه کردیم. کسی که تمام این زوایا رو بلد باشه دونه به دونه بدونه ولی نتونه زندگی کنه، این به چه دردش میخوره؟ فلان آدمی که بقال، کارگر، زاره، هیچ کدوم از این اطلاعاتو نداره، ولی با کسانی که دوستشون داره، بهشون عشق میورزه، روابط خیلی حسن و عاشقانه ای رو داره، عشق و درک کرده با اینها، اینها هم عشق و با این درک کردن، آدمهایی هم که دوست نداره کنار گذاشته، هیچ ارتباطی باشون نداره و خیلی سالمتر داره زندگی میکنه. بحث اینها اینه که تو اگر تو باید از گل سرخ در کنار با گل سرخ زندگی کنی، اگر تو بخوای گل سرخ رو بشناسی، پرپرش میکنی. وقتی پرپرش کردی، اون زیبایی، اون عشق، اون حالتی که درکی که تو از اون گل میبردی دیگه وجود نداره. در نهایت هم هرچی جلوتر بری، ناشناخته ها برات فکر میکنی که به شناخته تبدیل میشن و یه سری رو میشناسی، یه سری رو نمیشناسی، ولی در نهایت جهان ناشناختنیه. مهمترین وظیفه توی انسانی اینه که مثل رودخانه‌ای که به دریا میپیونده و هیچ آگاهی از اون دریا نداره، هیچ اطلاعی نداره، تو هم زندگی رو تجربه کنی و به اون منبع هستی بپیوندی. این اون مسجاییه که اینها یک حرف متفاوتی میزنن. ابداً هم به این معنی نیستش که دونستن یه مطالبی بده بریزیم دور. ابدا این بحث نیست. بحث اینه که تو به خاطر دونستن از اصل زندگی وانمی، تو به خاطر اینکه چیزی رو بدونی، تو به خاطر اینکه استاد بشی در توصیه، توجیه و توضیح خواب، از اصل خواب باز نمونی. این نکته ها رو در نظر داشته باشین که عرفای ما چی میگن. حالا بریم دنبال داستان رو بگیریم، ببینیم داستان به کجا رسید. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. گفت خونه را خلوت کن، کاخ را خلوت کن، در این دهلیزها، در این راهروها مواظب باش که کسی به اصطلاح نباشه، که صحبتهای من با کنیز رو نشنوه. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همون بیمار نه. پس خونه خالی شد، هیچ کس هم دیگه تو اون خونه نموند جز طبیب و اون خانم. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. یواش یواش به این خانم گفتش که تو اهل کدوم شهری؟ من فقط اینو توضیحاً عرض کنم خدمتون، مجبورم ابیات رو توضیح بدم، چون یه مقدار باید بریم توی ابیات. رمزگشایی خود داستان مونده که در طبق معمول در آخر انجام میدیم، امیدوارم برسیم که همه اینها رو انجام بدیم، اما ابیات باید توضیح داده بشه. در زمان قدیم علاج هر شهری رو جدا انجام میدادن، یعنی میگفتن اگر کسی فرض کنید در قسمت شمال ایرانه، این بیماری هاش از اون طریق باید انجام بشه، از داروهایی که در خود شماله،